بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که می شوی
خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. با نام و یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدای بزرگ رو شاکریم که امروز این سعادت نصیب شد تا باز در خدمت شما باشیم با برنامه گلبرگ و قسمتی دیگر از این برنامه رو تقدیم نگاه مهربان شما بیننده عزیز و دوست داشتنی کنیم. به حضور شما عرض شد که این هفته هم در خدمت کارشناس ارجمند این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم سلام عرض میکنم، آرزو میکنم ایشالله در جای جای زندگیشون موفق باشن، خدمت گذارم.
خیلی متشکرم از شما آقا و از شما عزیزان بیننده که امروز هم برنامه‌ریزی کردید و مایل هستید که بیننده برنامه گلبرگ باشید. امروز با هم صفحه 305 از قرآن مجید رو میخوانیم و میشنویم و لذت و استفاده میبریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب آنچه تقدیم شد آیات آغازین از سوره مبارکه مریم بود که امیدوارم از شنیدن این آیات حال خوبی به همه شنوندگان و بینندگان دست داده باشه. به حضور شما عرض شود که امروز در واقع آخرین قسمت از برنامه گلبرگ پیش از ماه مبارک رمضان هست و ما در ماه مبارک رمضان خدمت شما عزیزان نخواهیم بود و در این ماه شریف این توفیق رو در برنامه گلبرگ نداریم که در خدمت شما باشیم. انشاءالله بعد از ماه مبارک باز این فرصت نصیب بشه تا بتونیم در خدمتون باشیم. با بررسی پیام های شما عزیزان بیننده به این نتیجه رسیدیم که دو تا محور هست که خیلی زیاد مورد پرسش شما قرار گرفتن این دو تا محور و سوالات فراوانی رو در این حوزه ها مایلید که در برنامه ما بهش بپردازیم و پاسخ بدیم. یکی عوامل ایجاد اختلاف بین زن و شوهر هست و دیگری راهکارهای ایجاد محبت بین زن و شوهر. به حضورتون عرض شود که امروز میپردازیم به موضوع اول، یعنی عوامل ایجاد اختلاف بین زن و شوهر، و حالا ببینیم تا کجای مطلب میتونیم ادامه بدیم. ادامه این مطلب، یعنی بقیه عوامل ایجاد اختلاف بین زن و شوهر رو واگذار میکنیم به برنامه های آتی برنامه گلبرگ که انشاءالله بعد از ماه مبارک در خدمتون باشیم و تقدیم میکنیم و بعد از اون هم به بحث راهکارهای ایجاد محبت خواهیم پرداخت. باز تو بررسی پیام های شما عزیزان به این نتیجه رسیدیم که یکی از جدیترین عوامل ایجاد اختلاف بین زن و شوهر خانواده هاست. این رو شاید باید بگیم متاسفانه، به خاطر اینکه نقش خانواده ها میتونه خیلی مثبت باشه و خانواده ها میتونن پشتوانه جوان ها باشن در زندگی، به خصوص در سالهای آغازین، و از تجربه‌ای که دارن به اونها تزریق بکنن در راستای داشتن یک زندگی زیباتر و شیرینتر و سبزتر. اما متاسفانه اذیت و آزارها، دخالت های بیجا، به حضور شما عرض شود که تنگ تکلیف ها و جفاهایی که تعدادش هم کم نیست فراوان مورد گله جوانتر هاست و سوال در این ارتباط خیلی به دست ما رسیده. تعدادی از سوالات رو انتخاب کردم که امروز بهش میپردازیم و انشالله به این موضوع در برنامه های آتی اگر توفیقی داشته باشیم بعد از ماه مبارک رمضان خواهیم پرداخت. سوال اول از پیش شماره 913 و سه شماره آخر 111 انتخاب شده. گفتن که شوهر من به خانوادش بیش از من توجه میکنه، وقتی به اون میگم به اونها کمتر توجه کن خیلی ناراحت میشه و تا مدت ها هم بهانه گیری و بدرفتاری میکنه. آیا این توقع من توقع بیجاییست؟ آجای دهنگ خواهش میکنم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب این جمله ای که جناب علی فرمودید به همسرتون چیز خوبی نبوده دیگه، جمله قشنگی نبوده که فرمودی، چون میدونید من شاید یکی دوبارم عرض کردم مرد نسبت به خانوادش به ویژه مادرش تعصب داره و این که فرمودید بهانه جویی میکنه، بدرفتاری میکنه، به خاطر پیام های بدیست که این جمله شما به او داده. شاید شما مستقیم چیزی، نکاتی که میخوام عرض کنم، نگفتید به ایشون، ولی با این جمله که به خانوادت کمتر توجه کن که جمله خوبی نبوده، پیام هایی رو به ایشون دادید، پیام های بد، پیام های منفی، پیام دادید که انحصار طلب شدید، میخواهید که همسرتون صرفا فقط مال خود شما باشه. خب این چیز خوبی نیست برای همسر شما. پیام دادید دارید حسادت میکنید، یعنی شما در رابطه ایشون با خانوادهشون دارید نسبت به این رابطه دارید حسادت میکنید، و مهمتر شاید از این دوتا این که دارید پیام میدید که میخواید رابطه شو با خانوادهش قطع بکنید و اینا چیز خوبی نیست. اگر واقعا همسر شما به طور منطقی و متعارف داره به خانوادهش توجه میکنه که نباید حساسیتی داشته باشید. اگر شما انتظار دارید بعد از ازدواج با شما ایشون اصلا توجهی به خانوادهش نکنه، که این خب منطقی نیست. بالاخره همسر محترم شما عرض کردم با خانوادش ارتباط عاطفی داره. خود جناب عالی خانم محترم همیشه به این فکر کنید که سالها بعد شما هم میشید مادر شوهر. الان عروس خانم هستید دیگه. الان شما نقشتون عروس خانومه، ولی بعدا نقشتون عوض خواهد شد، میشید مادر شوهر. حالا فرض بفهمید که آقا پسرتون رو داماد کردید، عروس خانومی آوردید، بعد این عروس خانوم انتظار داشته باشن که پسر شما یعنی همسر ایشون رابطه‌اش رو با شما قطع کنه یا کم کنه یا مثلا زیاد با شما توجه نکنه، چه احساسی بهتون دست میده؟ اگر نه، اگر حد متعارفیشون ارتباط دارن که اصلا حساسیت نشون ندید، اما اگر نه، حالا اونقدر مثلا این رابطه زیاد هست که اختلال در نظام زندگی شما ایجاد کرده، باز راش این جمله نیست که تو توجه تو به خانوادت کمتر کن. خیر، من نظرم این اینجور جا شما بیایید محبت کنید، مهربانی کنید، عطوفت داشته باشید، با این محبت و مهربانی بکشونید مردتون رو به سمت منزل خودتون و کانون خانواده و تعدیلش کنید، این عدم تعادل رو اینجوری بیارید میزون کنید و تعدیلش بکنید با محبت، با مهربانی، با عطوفت. من بارها عرض کردم در تعارض دو تا الگو اونی پذیرفته میشه که محبوب تر باشه. خیلی خوب، شما محبوب تر بشید، شما هم از این عنصر عاطفه استفاده کنید. و یادتون باشه که مادر ایشون بدون هیچ محدودیت و بدون هیچ قید و شرطی به فرزندش عشق میورزه و محبت میکنه. یه وقت شما محبتتون مشروط نباشه، این تفاوتی است که بین همسر و مادر ممکنه باشه. لذا شما این راه را حتما برید، تعدیل خواهد شد. اگر فرزندی ندارید، من جدا توصیه میکنم کوچولویی بیارید. فرزند خیلی عامل بسیار مؤثری است در این که همسر شما رو بکشونه به سمت منزل و اون اعتدال رو ایجاد بکنه. اگر این راهکاری که عرض کردم جواب داد فبها، اگر جواب نداد خب اشکال نداره که به ایشون بگید داستان رو. بالاخره ایشون داره افراط میکنن دیگه، یعنی اعتدال الان ندارن در ارتباطشون، اینو بگید، ولی نه با این ادبیات. این خیلی ادبیات خوبی نیست. یه ادبیات دیگه شما بیاید احساستون رو بهش منتقل کنید. شما میتونید به جای اینکه بگید آقا شوهرم شما به خانواده کمتر توجه کن، چه خبره، همش داری به اونا میرسی، چرا خود اینو میگید، بگید که شوهر عزیز من، من بهت نیاز دارم، من به وجودت، به حضورت نیاز دارم، من وقتی تنها هستم احساس بدی بهم دست میده، احساس غربت میکنم، دلم میخواد بیشتر کنار من باشی. خب ببینید اینم همونها فرق نمیکنه، اینم منظور اینه که شما آقا یه مقدار رابطتو کمتر کن، توجهتو کمتر کن، بیا اعتدال ایجاد بکن. ولی ادبیات رو ببینید این چقدر اثرگذاره. اگر جواب داد فبها، اگر جواب نداد، من خواهش میکنم به همه خانم های محترم، خواهران و بزرگوارم عرض میکنم، چون این تجربه خیلی جدیه متاسفانه، البته دیگه رها کنید، یعنی حساسیت نشون ندید، نگید این جمله ها رو، ادامه ندید، چون هر چقدر شما بیشتر حساسیت نشون بدید در حقیقت دارید نقطه ضعف به شوهرتون میدید، این میشه نقطه ضعف. و متاسفانه خدای نخواسته ممکنه در آینده به عنوان یه اهرم فشار ازش استفاده بشه. یعنی هر وقت شما درگیری اختلافی چیزی، ایشون هی توجهش رو به خانوادش بیشتر کنه، چون میدونه دیگه با تمام وجود حس میکنه که دارید شما حرص میخورید. لذا حساسیت نشون ندید. ولی من نظرم اینه اگر همین نکاتی که عرض کردم، راهکارهایی که توضیح دادیم، شما به کار بگیرید، ایشالله میتونید همسر محترمتون رو تعدیل.
خیلی متشکرم. شما گفتید که اگر از حد اعتدال گذر کرد، به نظرم میاد که یه بخش زیادی از اختلافاتی که تو این زمینه وجود داره مال اینه که این حد اعتدال تعریفی نمیشه براش داد که تعریف ثابت باشه و به کار همه بیاد، و بخش زیادش برمیگرده به خلقیات افراد و شرایط زندگی هاشون، نزدیکی و دوریشون از خانواده ها، و خیلی آیتم ها اینجا قابل تعریفه. مثلا ممکنه برای دو تا یعنی خانواده‌ای که در کنار پسرشون زندگی میکنن هفته یک بار یا هفته دو بار این حد زیادی نباشه، اما برای کسی که مثلا در یه شهر دیگه زندگی میکنه عدد زیادی باشه. میخوام عرض کنم که این حد اعتدال چطوری باید بهش رسید که منصفانه باشه و به عدالت نزدیک.
ببینید اینا یه چیزای ارتکازی خود انسان‌ها واقعا تشخیص میدن، ملاک نداریم واقعا براش. ما نمیتونیم، هم تو که خودتون فرمودید موقعیت‌ها مختلفه، ما یه سنگ ترازو نداریم بیایم بندازیم بگیم که خانم آقا اینجا حالا میزون شد و شد اعتدال. ولی خود آدم احساس میکنه واقعا، هر کسی در هر زمینه افراط بکنه یا تفریط خودش احساس میکنه. عرض کردم اختلال در نظام زندگی ایجاد بشه،
خیلی کلمه کلیدی،
این مهمه برده. اختلال ایجاد بشه، ببینید آخ نه، اختلال ایجاد نمیشه. این آقا به خانمشون میرسن، ارتباطات عاطفی دارن، نیازهای مادیشون رو برآورده میکنن، خریدی نیاز هست برای منزل میکنن، حضور دارن، ابراز محبت میکنن، ببینید خلأشون احساس نمیشه. یه زمانی رو هم اختصاص میدن به مادرشون، به خواهرشون، به برادرشون، به خانوادهشون. اختلال ایجاد نمیشه، ولی نه، یه وقتی اصلا بچه مریض آقا نیست، کجاست؟ خونه مامان اینا. نون ندارن، آقا دیر وقت یک شب میاد، کجا بوده آقا؟ خونه مامان اینا. خب آقا نون اینا حالا یادم رفت. ببینید نیازهای منزل برآورده نمیشه، ارتباط غیر عادیه، یعنی دائم هر وقت این خانم سراغ آقا رو میگیره کجای مامانم اینا. این خیلی این بده.
آقا جان انصافا فراوانی این نوع رابطه کمه، یعنی میخوام عرض کنم که درصد زیادی از جوانها با همین مثالهایی که شما زدید فکر میکنم روشن شد. واقعا منصفانه بخوان قضاوت داشته باشن، بعیده که ما تعداد اینجور روابط خیلی زیاد باشه تو جامعه. معمولا به حساسیت شاید خود زوجهای جوان برمیگرده.
همینجوری، یعنی غالبا این اعتدال رو رعایت میکنن چون میدونن که اگر نکنن نظام زندگیشون به هم میریزه. ولی خب حالا این در صورتی است که فرض ما اینه که این مورد از مواردی است که همین داره واقعا به شدت افراط میکنه، ولی بدونید برای راهش قشقرق و اینجور جمله ها و ادبیات این چنینی نیست.
ابراز محبت است.
ابراز محبت، مهربانی، عطوفت، عنصر عاطفه، فرزند، اینا خیلی مهمه. اگر لازم شد بگید با یه ادبیات قشنگتری احساستون رو بگید. درست. از این ور درستش کنید، از اون ور خراب نکنید.
درست. خیلی متشکرم از شما. یه مکس تصویری داریم، باز می‌گردیم و سوال دیگری در همین ارتباط مطرح می‌کنم. متشکرم که برنامه خودتون گلبرگ رو تماشا میکنید. لطفا با ما در ارتباط باشید با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 یا ارتباط با تلفن های برنامه که در طول برنامه برای شما زیرنویس میشن. از 912 و 3 شماره آخر 445 گفتم که به شوهرم گفتم منو بیشتر دوست داری یا مادرت رو؟ بلافاصله گفت خب معلومه مادرم رو. از روزی که این جمله رو گفت آتیش گرفتم و دارم میسوزم. آیا این حرف اون درست بود؟
خب البته پاسخ ایشون که پاسخ خوبی نبوده. ایشون من نظرم این اگر این همسر بزرگوار این آقای محترم زنشناس می بودن اینجوری نمی فهمودن. قطعا مثلا بهتر بود بگن که خانم این چه حرفیه شما می زنید؟ خب معلومه هم شما رو دوست دارم هم مادرم دوست دارم، هر گلی بویی داره. ببین این برخورد منطقیه، نه اینکه خب معلومه مادرم. برخورد ایشون خوب نبوده، در حقیقت پاسخ ایشون پاسخ خوبی نبوده. ولی خانم محترم سوال شما هم سوال خوبی نبوده. آقا این چه سوالیه میکنید شما؟ چقدر ما راجع به همین سوالهای غلط یادم میاد مفصل شاید دو سه هفته ای راجع به این که ما چه سوالهایی بکنیم مثلا در هم محفل خواستگاری هم بعد که ازدواج میکنیم، سوالات بی خودی که تو آیا دوست دختر داشتی نداشتی نمیشه، اینا حرف غلطیه. جای این سوالات نیست. آیا خانم شما رابطه قبلا با کسی داشتی؟ یادم میاد مفصل راجع به اینا صحبت کرد. اینم سوال هم یه جورایی تو همون مایه سوالاتیه که سوال بیجاست، حداقل مورد نداره. از همون سوالاییه که خداوند کریم فرمود در قرآن مجید که لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، از چیزایی سوال نکنید که اگه آشکار شد براتون ناراحتتون میکنه. خب هم یکی از همون سوال منو بیشتر دوست داری یا مامانت؟ ببینید خانم محترم، مرد شما مادرشو دوست داره و طبیعی هم هست، این یه چیز کاملا طبیعیه چون به هر حال ببینید این آقا از رحم همین مادر زاده شده به دنیا اومده، بابا این مادرشه دوستش داره. ولی شما رو هم دوست داره، این اشتباهی که شما گمان کنید شما رو دوست نداره، شما رو هم دوست داره. فپا چرا اینجوری آقا برخورد میکنه؟ چرا من گفتم منو بیشتر دوست داری یا مادرت؟ این به خاطر اون پیامهایی که الان تو سوال قبلی عرض کردم. ببینید پیامهای بعدی این سوال شما میده، بنابراین نباید شما این سوال مطرح میکردید. حالا من شما اشتباه کردید، این سوال مطرح کردید و ایشون یه همچی جوابی دادن، فرمودن آتیش گرفتم دارم میسوزم. من میگم نه، باز شما اگر یه خانم مردشناس میبودید، ببینید چقدر این شناخت مهمه، اگه شما یه خانم مردشناس میبودید تا ایشون گفت که خب معلومه مادرمو بیشتر دوست دارم، میگفتید که خب بایدم همینجور باشه، بایدم همینجور باشه، چون مادر منو دوست داری، چون مادر منو دوست داری. معناش اینه که مادر شما مادره منه. و بعد خدا میدونه چه معجزه میکنه این برخورد چه معجزه ای میکنه، بعد چون چه احساس گناهی میکنه به خاطر این جمله ای که گفته، و بعد پیامدهای مثبت بعدیش که چقدر شما رو عاشقانه خواهد پرستید و دوستتون خواهد داشت. چه جمله ای گفت خانم من؟ معلومه باید دوست داشته باشه، چون مادر منو دوست داری. خیلی نکته مهم و اساسی هست. حالا اشتباه کردید، از این اشتباه درس بگیرید، خواهش میکنم دیگه اینجور سوالات رو مطرح نکنید. اما الان بحث اینه که دیگه آخرین جمله ما عرض بکنم، فرمودن که دارم آتش گرفتم و دارم میسوزم. من خواهش میکنم با این مقابله کنید، با این احساس ببینید، چون این احساس شما رو همسر شما درک میکنه. نگید که نمیگم بهش، نه آقای دهنه من چیزی نگفتم که از این جمله من آتش گرفتم، ولی آدمی که آتش گرفته داره میسوزه، اینو دیگران احساس میکنن با تمام وجود که این داره میسوزه. گذشته از این که بعد در رفتار شما هم قطعا اثر خواهد گذاشت دیگه، شما بالاخره ممکنه حقوق همسرتون رو رعایت نکنید، همین خدای نخواسته بشه عامل تنش، دفنش کنید دیگه این قضیه رو، اصلا کاملا فراموش کنید و اجازه ندید هی این خاطره تکرار بشه، این برخورد همسر شما، این قطعا کار شیطانه و میخواد تنش ایجاد بکنه. من نظرم اینه اشتباه کردید، از این اشتباه بعد آدم درس بگیره، دیگه اینجور سوالاتو مطرح نکنید، اما نذارید این مسئله عاملی خدای نخواسته برای تنش در زندگی و اختلافات شما بشه.
خب به نظر میاد حالا این سوال، سوالات مشابه، رفتارهای مشابه که ما کم هم نداریم متاسفانه، فکر می‌کنم یه جور رقابت عاطفیه که حالا بین خانم‌ها وجود داره، یک زن در مقام همسر آقا و دیگری در مقام مادر، و فکر می‌کنم ریشه بخش خیلی زیادی از مشکلات اصلا تعریف این مقوله و تعریف این رقابته، یعنی رقابت میاد تو ذهن و تعریف میشه و تلاش میشه که حالا تو این رقابت سهم بیشتری. می‌خوام عرض کنم که اصل این رقابته به نظر میاد که باید بهش توجه بشه، یعنی باید حس بشه از توی ذهن ها، وگرنه هر جوری به این رقابت بخوایم نگاه بکنیم توی خانواده ایجاد مشکل میکنه. و این به نظر میاد در کنار حالا اون بستر فرهنگی اشتباهی که ما تو جامعهمون متاسفانه باید بگیم داریم توی زمینه رابطه عروس و مادر شوهر، باعث میشه که ما این تعداد پیامک تو این موضوع داشته باشیم.
خیلی فرامند شما همینجوری ببینید، حس رقابت رو خدا قرار داده برای رشد، برای حرکت، ولی اگر این تبدیل به حسادت شد، صفت رذیله، که بعد اینجور پیامدهای منفی، اینجور بنیانهای خانواده رو این بخواد به هم بریزه، قطعا این واقعا نه عقل انسان نه دین انسان اجازه نمیده که اینجور حسادت ها بینج. ولی من معتقدم جمال پناهی، اگر خانم، آقا، مادر، زن، مادر شوهر، پدر شوهر، پدر خانم، اینا همه بیان مدیریت کنن، میدونید این غرایز، احساسات، اینا رو بخوان مدیریت بکنن، خدا میدونه هیچ مشکلی تو زندگی ها پیش نمیاد، همه با عشق و صفا و صمیمیت و محبت میتونن کنار هم زندگی کنن. اینجور استرس ها، استراب ها، دغدغه های بی خودی، واقعا بی خودی، یه مقدار انسان اگر مدیریت کنه اینجور مشکلات پیش نمیاد.
آجا از برید سوال بعدی رو از تلفن گویا انتخاب کنم. گفتن که از بین تلفن های گویا، گفتن که با شوهرم هیچ مشکلی ندارم، تنها مشکل من در زندگی دخالت های مادر شوهرمه که داره زندگی ما رو از بین میبره. شما بگید با دخالت های مادر شوهرم چیکار باید بکنم؟
ببینید البته اول دخالت باید تعریف بشه، این خیلی مهمه، چون خیلی ها هر گونه حرکتی که مادر شوهر یا مادر زن فرقی نمیکنه میکنن میگن دخالت. خب ما اولا اینو باید تعریف کنیم، چون واقعا آیار پناهی در موارد دخالت نیست، نصحه، میدونید نصحه، نص یعنی خیرخواهی دیگه، همون نصیحت، خیرخواهیه. بالاخره مادر شوهر سنین بالاتری داره، سالهای بیشتری در مقایسه با این عروس خانم توی دنیا زندگی کرده، تجاربی داره، سرد و گرمی روزگار رو چشیده، 3-4 تا بچه بزرگ کرده، خدای میدونه چقدر دنیای تجربه بهش داده. گاهی کاری میکنن که میبینید یه آقای پزشکی که کلی هم تحصیلات داره واقعا اونجا نمیتونه، این تجربه خیلی کمک میکنه به این مادری که به هر حال چند تا فرزند بزرگ کرده. بعد میبینه که عروس خانمش به بیراهه داره میره، داره مثلا با کوچولوش برخوردی میکنه که ممکنه این بعدن اصلا بیمارش کنه، دچار مشکلش کنه، از روی دلسوزی و نصح و خیرخواهی تذکر به عروس خانم میدن. واقعا اگر اینجوری باشه، این نصح باشه، خیرخواهی باشه، که چرا اصلا عروس باید مقاومت کنه؟ خب من معتقدم که باید دست مادر شوهر هم ببوسه، حتی اگر مادر زن چنین چیزی به دامادشون حالا گفتن، این نصیحت نصح خیرخواهیه. ببینید من شاید یه بار دیگه این مثال رو عرض کردم، شما الان اگر توی جاده دارید رانندگی میکنید، بعد یه راننده دیگه به شما اشاره کنه که آقا یا خانم مثلا در ماشین شما بازه، با همون اشاره، یا این که مثلا شما رو نگر داره، حتی نگر داره، چراغ بزنه، بوق بزنه، اشاره کنه، نگر داره و بیاد بگه که آقا یا خانم از باک ماشین شما داره بنزین میریزه یا از رادیات شما مثلا سوراخ شده داره آب میریزه، خب شما قطعا از دست این آقا یا خانم ناراحت نمیشید، حتی خیلی هم تشکر میکنید، چون نمیگید که آقا به شما چه ربطی داره، آخه چرا داری دخالت میکنی تو کار من. نه، این نصح خیرخواهیه. لذا به نظر من شما اینو اولا حلش کنید. آیا من اصلا فرضم اینه که دخالت بیجا هست؟ خب شما ببینید زمینه های این دخالت ها رو اولا خانم محترم باید از بین ببرید، این مهمه، دست شماست. چی جوری؟ مسائل خصوصی زندگیتون، اختلافاتی که با همسرتون دارید، منازعه ها، درگیری هایی که دارید، اینا رو نرسونید به گوش مادر شوهر. خیلی باید دقت کنید که این اطلاعات به گوش مادر شوهر شما نرسه. بالاخره مادر احساساتیه، ممکنه خیلی هم عقلانی اینجا برخورد نکنه و بخواد دخالت های بی جایی بکنه. البته حالا من نظرم اینه، خیلی بعضی از عروس خانمام خیلی جانوارپناهی پلیس بازی در میارن، یعنی میدونید خیلی دیگه، حالا حتی یه سری اطلاعاتی که شاید دوستش مثلا همسایه داره مادر شوهر نداره، اینم چیز خوبی نیست دا. یعنی میخوام بگم اگر یه دید شفاف و روشنی هم نسبت به زندگی شما مادر شوهر نداشته باشه، باز مبهم همه چی باشه، اینم باز یه جورایی حساسیت ایجاد میکنه که وادارش میکنه بیاد و یه جورایی دخالت کنه. ازا شما نه اطلاعات متعارفی رو به او بدید، از دید منطقی به زندگی شما پیدا بکنه که اگه یه جایی دید که شما تصمیمی گرفتید، ببینه با توجه به وضعیت زندگیتون شما این تصمیم رو گرفتید منطقیه، و بعد نیاد اعمال نظر کنه. این خیلی نکته مهمیه که حتما مد نظر شریفتون باشه. اگر جواب داد این راهکاری که من عرض کردم، فبا. اگه جواب نداد، من خواهش میکنم از این گوش بیاد از اون گوش بره. ببینید دخالت ها رو عرض میکنم، نصح ها رو، نصیحت ها رو که با جان دل بپذیرید، ولی اگر نه، دخالت بیجاست. عروس خانم های محترم، دخالت های مادر شوهر، فقط بهتون بگم راش اینه، از این گوش بیاد از این گوش بره بیرون. یعنی اگر اینجوری اومد اینجاها وایستاد، تغییر مسیر داد، اومد پایین و رفت تو دل شما، تو قلب شما، بدونید براتون مشکلات ایجاد میشه، قطعا براتون مشکلات ایجاد میشه. و میدونید اون کسی که توی این بعد چجور، چرا حالا مشکل ایجاد میشه؟ چون شما بازخورد خواهید داشت دیگه. الان مادر شوهر شما دخالت کرده، اومده از گوش شما، اومده رفته تو دل شما، قلب شما رو چرکی میکنه. خب بعد شما ممکنه با خود مادر شوهر مقابله به مثل بکنید، یه جور بدبختی داره. نه، اصلا نخواهید با مادر شوهر مقابله به مثل بکنید. خب با فرزند ایشون که شوهرتونه، حتما گله میکنید، شکوه میکنید، او هم مادرشه، او هم عرض کردم تعصب داره، اون هم ممکن از مادرش حمایت کنه، همین میشه عامل
اختلاف.
من نظرم اینه، از این گوش بیاد از اون گوش بره، نذارید خانم های محترم، عروس خانم ها وارد قلبتون بشه، یک. و من اعتقادم اینه، اگر زن و شوهر زندگیشون استحکام داشته باشه، یعنی محبت بین هم دیگه باشه، واقعا خود خانم آقا با هم مشکل نداشته باشن، اعتقادم اینه که دخالت های دیگران، نه مادر زن، نه مادر شوهر، نه پدر شوهر، نه پدر خانم، هیچ کدوم از اینا و حتی دیگران نمیتونه روی زندگی اونها اثر بذاره. بیایید استحکام ببخشید به زندگی خودتون. شما اگر رابطه عاطفیتون، محبت و مهربانیتون بیشتر بشه، دیگران قطعا نمیتونن دخالت کنن. اگر هم دخالت بکنن، اثری روی زندگی شما قطعا نخواهد گذاشت.
بله، خیلی متشکرم. یه وقتی اجازه خاطرم هست به این مناسبتی فرمودید که اگر عروس خانم ها به مادر شوهرشون به مانند مادر خودشون نگاه بکنن و هر وقت میخوان از اون ناراحت بشن، بگن که اگر مادر خودم این حرف رو من زده بود، من آیا ناراحت میشدم؟ ناراحت نمیشدم؟
آیا کینه به دل میگرفتم؟ آیا باش نمیکردم؟ همین جوره. بله،
فکر میکنم این نگاه خیلی میتونه کمک بکنه که انشالله این مشکل کمرنگ بشه تو زندگی ها. خب بریم یه قسمت دیگه ببینیم و باز میگردیم و همچنان در خدمتتون هستیم با محور گفتگوی امروز برنامه گلبرگ که در ارتباط با عوامل ایجاد اختلاف در زندگی های زناشویی است.
از لبخندت معلومه که گلبرگ رو نگاه
کنم. بله، من فرشنبه نگاه
کنم، هر از گاهی میبینم. بله،
چطور گلبرگ؟
بله، گلبرگ برنامه خوبیه، یعنی در واقع میتونم بگم که یکی از برنامه هایی که تونسته جای خودشو باز بکنه توی شبکه 3. آی دهنوی هم خب حضورشون حضور خوبی بوده.
یه برنامه که لازمه دیگه، باید پخش بشه.
توجه خانوما تو این برنامه خیلی زیاد معطوف میشه.
خیلی دوست دارم. این مسئله مشاوره مبتلا به خودمون هم هست. یعنی موقعهایی برای خودمون هم مشکلات پیش میاد.
توی این هیته تونسته جای خودش رو باز بکنه. من چون خودم
در واقع یکی از بیننده های گذرای تلویزیونم، نمیتونم بگم بیننده ثابتم، ولی خب به هر حال فکر میکنم تونسته جای خودشو باز بکنه.
احساس میکنم یه فضای بازی ایجاد کردید که جوونا اون چیزی که دارن رو بر زبان بیارن و حجاقا هم انصافا حق رو به جا بردن و مسائل رو به درستی عنوان کردن و مسائل روز هست.
من مرتب بینندش نبودم، ولی خب موردی چون پنجشنبه خونه بودم میدیدم خوب بود، یعنی تا اون موقعی که من خیلی نیاز داشتم به مشاوره یک نفر، اون موقع آقای دهنوی خیلی کمکم کرد. بحثی که مطرح کردم خیلی اون موقع تو اون دوره برهه زمانی خیلی به دردم خورد.
من خب نمیدونستم این برنامه رو، تقریبا چند وقت پیش، شاید بگم سال پیش، یکی از اقوام به من گفتن که مثلا همچین برنامه‌ای هست، برنامه مشاوره.
به شما توصیه شد این برنامه؟
بله. بعد آقای دهنوی هم خب میشناختیم، آقای مثلا دهنوی خب کار مشاوره هم انجام میداد، من از قبل میشناختمشون.
بیشتر صدا و سیما در موردش تبلیغ بکنه. مثلا فرداشم ما میخوایم این برنامه رو پخش کنیم.
جایی که بودم به نظر میسه چون با مسائل خانواده و اینا در ارتباطه، مردم علاقه دارن بیشتر بدونن.
حتی خانواده هایی که مثلا بچه های کوچیک دارن، ممکن بود این بحثی که تو برنامه مطرح میشه دل مشغولی آینده اونا هم باشه، پای برنامه می نشستن. حالا بین اطرافیان و آشنایان خودم خوب بود. گروه سنی خودم که دیدم خیلی دار تشویق کردم بشینن. چند تا دوستان من حضورم رفتم پیش آقای دهنوی.
احساس میکنم اگه پرسش و پاسخ بیشتر باشه بهتره.
رفت و برگشت و سریعتر.
بله.
یه مقداری فضا باید یه مقداری فضایی باشه که مخاطب به خصوص جوونی که شما باهاش سر کار دارید رو بیشتر جذب بکنه.
به نظر من همه راهکارای خوبیه، مخصوصا آقای دهنوی هم میگن راهکار خوبیه، هیچ مشکل نداره.
جا داره که یه جوره دیگه بهش نگاه کرد و یه مخاطب بیشتری رو در نظر گرفت.
عجبا ماشاءالله خوش سخنه، واقعا درد اجتماع دیده، با جوانها زندگی کرده و تونسته اون رابطه رو بین جوانها و خانواده حفظ کنه.
از شما خیلی ممنونم به خاطر همه محبتی که دارید، به خاطر تمام این بیش از 3 سال لطفی که به برنامه گلبرگ داشتید و اینکه ما رو نگاه میکنید و انتقادات خودتون رو از این برنامه با ما در میون میگذارید، پیشنهادی اصلاحی اگر دارید برای ما ارسال میکنید و اگر هم احساس میکنید که این برنامه خوبی است و به کار زندگی شما اومده، این بازخور مثبت رو به برنامه گلبرگ میدید. به هر حال خیلی ممنونم به خاطر نگاه مهربانتون و همراهی همیشگیتون با این گفتگو. به حضور شما عرض شود که من یه بار دیگه دوست دارم تاکید کنم که حالا که در ارتباط با برنامه گلبرگ در این مصاحبه که دیدید صحبت شد، همه شما عزیزان بیننده ای که این برنامه رو دیدید و در طول این سال با ما در ارتباط بودید و ما رو مهمان کردید با نگاه پرمهرتون، این لحظه ما رو هم مهمان کنید به نظر و دیدگاهتون راجع به این برنامه و همین لحظه از طریق ارسال یه پیامک به شماره 23339 نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی برامون مهمه که بدونیم شما چه نگاهی دارید به این برنامه. اما بریم سراغ سوال بعدی از پیش شماره 915 و سه شماره آخر 578. گفتن که به خاطر اذیت و آزارهای مادر شوهرم خیلی از اون میترسم و هر وقت به خونمون زنگ میزنه یا به اینجا میاد به شدت دچار اضطراب میشم. خواهش میکنم به من در این ارتباط کمک کنید.
من قبل از اینکه سوال جناب علی رو جواب بدم، بنده تشکر میکنم از همه عزیزان و بزرگوارانی که ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن در این سالها، تا جایی که در توانم بوده از طریق شماره همراه خودم جواب دادم، پاسخ دادم به محبت‌های شما. اما یه جایی هم اگر نرسیدیم عذر تقصیر ما رو بپذیرید. از همینجا من سپاسگزاری میکنم از همه عزیزانی که ما رو مورد لطف قرار دادن و از خدای بزرگ میخوام انشالله همچنان توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان به ما عنایت کنه. اما در مورد این سال جمار پناهی، ببینید این مادری که مادر شوهری که در حقیقت این عروس خانم رو آزار میدن و اونقدر هم آزار میدن که ایشون میگن وقتی من این مادر شوهر زنگ میزنه تمام چارچوب بدنم میلرزه، یعنی دچار استرس میشم. هست و اینا واقعا هست، گرچه تعدادش کمه، حالا در این حد و در این ساعت کمه، ولی هست متاسفانه. من ببینید واقعا الان باید مورد خطابم بیشتر این مادر شوهر عزیز باشه و مادر شوهرهایی که گرچه کم هستن و اینجوریان باشه. البته حالا نکته اینم به این دختر عزیز عروس خانم خوبم عرض خواهم کرد، من به این مادر شوهر بزرگوار و مادر شوهرایی که این گونه با عروس خانماشون برخورد میکنن، عرضم اینه، من میگم ببینید شما قطعا مادر عزیز دوست دارید پسرتون، فرزندتون که داماد شده زندگی آرومی داشته باشه، قطعا این خواسته هر مادری هست، دوست دارید نیازهاش برآورده بشه، حقوقش برآورده بشه. خب شما وقتی عروس خانم خودتون رو آزار بدید، توجه ندارید به این که نشاط او رو میگیرید، شادابی او رو میگیرید، بعد او دچار افسردگی میشه، اصلا دچار افسردگی های ماجور و حاد میشه، و بعد این نمیتونه نیازهای پسر شما رو برآورده بکنه، خب این نمیتونه حقوق فرزند شما رو برآورده کنه. اصلا فلسفه ازدواج زیر سوال میره، مورد سوال قرار میگیره. فلسفه ازدواج دتست کنو الیها بود دیگه، برای اینکه فرزند شما و پسر شما آرامش پیدا کنه، عروس خانم شما آرامش پیدا بکنن. وقتی شما اینجوری او رو آزارش میدید، او رو دچار افسردگیش میکنید، او نمیتونه به پسر شما و فرزند دلبند شما آرامش بده، پس دودش تو چشه خود شما میره. خیلی نکته مهم و اساسی هستش که حتما باید توجه داشته باشه. من به مادر شوهرای عزیز عرض میکنم برگردید سالها قبل، اون زمانی که خود شما عروس خانم تازه بودید، تازه ازدواج کرده بودید، یادتون بیاد شما انتظار داشتید که مادر شوهرتون با شما چجوری برخورد کنه. خب همون انتظار هم الان این عروس خانم داره، و هم الان دوست داره شما همون جوری که شما دوست داشتید مادر شوهرتون باهاتون برخورد بکنه، او هم دوست داره شما همین جوری باش برخورد بکنه. من نظرم اینه اگر دو تا نکته رو مادر شوهرای عزیز بهش توجه داشته باشن، نمیخوام بگم 100% این تنش رو از بین بره، ولی خیلی موثر خواهد بود. یکی این که ببینید بیایید شما این به این باور مادر شوهر عزیز برسید که جناب عالی مال یک نسل هستید و عروس خانم مال یک نسل دیگه است. یه واقعیتیه، شما مال دو تا نسل هستید، دو جور اعتقاد ممکنه داشته باشید. حالا اگر اعتقادات شما مثل هم باشه، حداقل سلیقه‌هاتون فرق می‌کنه، علایق شما سلایق شما فرق میکنه. سعی نکنید سلیقتون رو، علاقتون رو بر عروس خانمتون تحمیل کنید. این یک نکته. نکته دوم همون چیزی که جناب آرپنایی فرمودن، بید به این دختر خانم عروس خانم، البته جناب علی فرمودید که عروس خانم به مادر شوهر نگاه یک مادر رو داشته باشه، اما حالا اینجا میخوام عکسش رو عرض کنم که این مادر شوهر به این عروس خانم به دیده فرزند خودشون نگاه بکنن، خیلی قضیه فرق میکنه. به نگاه به دیده فرزند او نگاه بکنید، قطعا اثرگذار خواهد بود. من خواهش میکنم بزرگترها، هم خودم هم جزو بزرگترها هستم دیگه، ما آدم بزرگا، اگر ما رفتارمون رفتار درستی باشه، بچه های ما، جوان های ما برای ما دعا میکنن، برای طول عمر ما دعا میکنن. اگر ولی خدای نخواسته رفتار ما به گونه ای باشه که وقتی ما رو میبینن دچار استرس میشن، جوانای ما وقتی عزیزان ما رو میبینن باید دچار آرامش بشن، باید آرامش پیدا بکنن، نه اینکه دچار استرس بشن. خب وقتی دچار استرس بشن، خدای نخواسته حتی ممکنه ماها رو نفرین کنن. من اصلا شاید واقعا در مواردی، من تو پیامک ها ببینید شما چه خبره، اینجا آرزوی مرگ داره برای مادر شوهرش میکنه، آرزوی مرگ داره برای مادر زنش میکنه. خب چرا باید اینجوری باشه؟ باید برای طول عمر با عزت ماها دعا کنن. این یه جمله به مادر شوهر عزیز، یه جمله به شما خانم محترم عروس خانم. ببینید حالا مادر شوهر شما اشتباه میکنن، امیدوارم به حق حضرت آقا امام زمان علیه السلام، همه اون مادر شوهرایی که اذیت میکنن، آزار میدن، عرض این برادرشون اثرگذار باشه، بیان یه تکونی بدن، این دلشون رو پاک کنن، صاف کنن، یه تغییر مسیری بدن، دست از اذیت و آزارها بردارن. اما جناب عالی، حالا مادر شوهر شما این مسیر رو دارن میرن، من تأکید میکنم شما مقابله مس نکنید، این خیلی خطرناکه. یعنی مطمئنن روز به روز کینه ها بیشتر میشه، عداوت ها بیشتر. مقابله به مس نکنید. پس چی آقا؟ محبت، مهربانی، عطوفت. شما محبت کنید، شما مهربانی کنید. مادر شوهر شما انسانه، ببینید او وجدان داره. در وجود ما انسان ها خداوند نفسی رو قرار داده به نام نفس لوامه، نفس لوم کننده، لوم میکنه، سرزنش میکنه، نهیب میزنه، داره آزار میده شما رو. شما محبت میکنید، شما مهربونی میکنید، شما برخورد خوبی با او دارید، بالاخره یه بار نه یه بار دیگه این نفس لوامش نهیب میزنه. من نمیدونم داستان اون عروس خانومی که تصمیم گرفت مادر شوهری رو که خیلی آزارش میداد از بین ببره، عرض کردم خدمتتون یا نه، خالی از لطف نیست، یه بار دیگه عرض بکنم اگر تکراری هست عذرخواهی میکنم. عروس خانم خب خیلی مادر شوهر او رو آزارش میداد، بعد تصمیم گرفت که اینو از بین ببره، بله خیلی تحت فشار بود، رفت پلو دوست داروسازش گفت که فلان من همچی تصمیم میدارم، یه دارویی بده که من این مادر شوهرمو بالاخره یه جور بریزم تو قضاش و از بین ببرم. دوست داروسازش خیلی آدم فرهیخته‌ای بود، گفت که خب ببین فلانی، مگه همه عالم آدم نمیدونن شما کارد و پنیرید و هم دشمنید دیگه، همه این نزدیکان آشنایان میدونه. گفت آره خب من مشکلی ندارم، من به دوام میدم، ببر بریز، ولی خب اگر اینو ببری شما بریزی تو قضاش و این مادر شوهر از بین بره، خب انگشت اتهام به طرف توه، چون همه میدونستن با هم دشمن هستید و میگیرن و بعد شما رو اعدام میکنن و قصاص میکنن. نه من یه طرح دیگه دارم. گفت چه طرحی؟ من طرحی دارم که به تدریج مادر شوهر شما از بین ببر، توی پروژه فرآیند 3 ماهه من یه دارو بهت میدم آروم آروم بریز تو قضاش، بعد از 3 ماه این از بین میره. اما برای اینکه بعد در موضع اتهام نباشی، از همین روز اولی که دارو رو میریزی شروع کن به محبت، شروع کن به مهربانی. گفت خیلی طرح خوبیه، باریکالله، آفری، خیلی چیز خوبیه. دارو رو گرفت و برد و ریخت و شروع کرد و 2 هفته بعد سراسیمه اومد سراغ دوست داروسازش، گفت فلانی به دادم بره. چی شده؟ یه دارو بده این داروها رو خونسا کنه. چرا مگه؟ چی شده؟ بیا ببین مادر شوهر من چی شده؟ چی میپرسته منو؟ میپرسته منو؟ خب چرا؟ این مادر شوهر هم مادر شوهری بود که آزار میداد. حالا چی جوری شد؟ چون خانم شروع کرد به محبت. ببینید عزیزان من، این عنصر محبت، از محبت خارها گل میشود، واقعیتیه. شروع کرد به محبت، بعدم دوست داروسازش گفت خب برو خیالت راحت باشه، آسپرین بود داده بودم، وقتی اون هیچ اثری هم نذاشت، چون میدونستم به اینجا میرسی. محبت کنید عزیزان، مهربانی کنید، من مطمئنم با عنصر عاطفه میتونید این مشکلات رو از بین ببرید.
خیلی متشکرم جناب نوی، چون وقت زیادی تا پایان برنامه نداریم، یه مکس تصویری کوتاه داریم، باز میگردیم بخش پایانی برنامه رو تقدیم حضور شما بیننده عزیز میکنیم. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم و امیدوارم که شما از این گفتگو استفاده کنید و اگر سوالی دارید یا نکته تکمیلی به ذهنتون میرسه، از طریق همون ارسال پیام کوتاه به شما 20330 ما در جریان بگذارید. از پیشماره 912 و سه شماره آخر 014 آقای فرمودن که مادرم خیلی خانومم رو آزار میده، اما من نمیتونم به مادرم چیزی بگم چون میترسم من آه کنه و زندگیم نابود بشه. در این جور موارد آقا باید چیکار کرد؟
خب ببینید، اولا باید زمینه های این اذیت و آزارا رو ایشون از بین ببرن. خب خیلی نکته مهمیه، همون که قبلا هم یه جوری اشاره کردم، مشکلات شما با همسرتون رو مادر نباید بدونن. اگر اختلافی دارید، مشکلی دارید، نباید بدونن. یا اگر یه وقت خانم شما مثلا جمله‌ای گفتن علیه مادر بزرگوار شما، یا یه داوری کردن، قضاوتی کردن، عیب و ایرادی گفتن، گله ای کردن، شکوه ای کردن، اینها رو منتقل نکنید به مادرتون. حتی من نظرم اینه برعکسش رو منتقل کنید، کاملا برعکس. الان صفت بدی خانم شما برای مادرتون گفتن، شما بیایید یه صفت خوب رو ببرید به مادر منتقل کنید. آقا این دروغه که خب باشه، از موارد جواز دروغه، چون میدونید 3 جا ما جایز هستیم دروغ بگیم. یکیش اصلاح ذات البین هست که همین اصلاح بین مردم دیگه، که شما میتونید دروغ بگید. این نکته دوم. نکته سوم، از خانمتون جلو مادرتون تمجید نکنید، ستایش نکنید. نکته چهارم، ارتباطات عاطفی با خانمتون در حضور مادر برقرار نکنید، یعنی قربون صدقهشون نرید، ناز و نوازش نکنید. احترام خوبه، اما ارتباطات عاطفی مربوط به خلوت شما و همسرتون هست. این زمینه‌ها رو از بین ببرید، خیلی قطعا آزارها کمتر میشه. اما از اون طرف هم فرمودید که من نمیتونم هیچی به مادرم بگم چون میترسم آقم کنن. خب این هم حرف درستی نیست. به هر حال اگر به واقع مادر شما دارن عروس خانم رو اذیت میکنن، همسر شما رو بگید بهشون. نه این حالا اگر من بگم به مادرم او منو آقم میکنه، این که از موارد حقوق والدین نیست، چون شما اصلا نمیخواید بی‌حرمتی کنید. شما خیلی با احترام، با عزت، با آرامش، حتی بهتون میگم غیر مستقیم مستقیم بیایید بگید، باز مادر شما تلقیشونه که عروسشون خانم شما چغلی ایشونو کرده، ممکنه حتی کینه بیشتری به دل بگیرن. غیر مستقیم بیایید بگید، اصلا از موارد حقوق والدین قطعا نیست. این کارا رو بکنید قطعا فشارها کمتر میشه. اما یه چیز بهتون میگم، اما نه، اگر حالا این آزارها و اذیت‌ها هم کم نشود، آقایون بدونن چیزی که برای زن مهمه حمایته، که شما از همسرتون حمایت کنید. بله ببین الان دو تا کار شما باید بکنید. یکی این که به مادر بیاید منتقل کنید که ببینن بدونن اشتباه میکنن، دست بردارن کمترش. این یک کار. خب این جواب نداد، خیلی خوب، از همسرتون حمایت کنید. آقا جلو مادرم من اگر حمایت کنم داستان بدتر میشه. خیلی خوب، در غیاب مادرتون. این حمایت برای زن خیلی مهمه و البته نگفته نماند این جوجا باید مدیریت روابط هم بشه ها. ما الان همین داستان جان با پناهی داریم، دائم همین آقا وادار میکنه خانمش رو خونه مامانینا. خب چه لزومی داره؟ این باید مدیریت بشه، تعداد ملاقات ها کمتر بشه،
یه
حد حداقل لازمی برسه که به هر حال هر مقدار کمتر باشه، در اون حد نیاز قطعا آزارها و اذیت ها کمتر میشه. البته سوالاتی که تنظیم شده بود تا اینجای برنامه بیشتر مربوط به مادر شوهرها بود، ولی راجع به عروس خانم هم سوالات زیادی من دیدم که
زیاد هست
و مواردی که مادر شوهر از عروس خانم واقعا مینالن، و اینو واقعا من هم خودم دیدم نمونه هایی رو، و همین که در پیامک ها زیاد بوده. ایشالله اگر خداوند توفیق بده تو این زمین ها حتما حضرت علی سوالاتی رو پیش بینی فرمودید که مطرح
خواهد. خیلی متشکرم از شما. احتمالاً یه فاصله خواهد افتاد بین این برنامه و برنامه بعدی که بتونیم در خدمت شما باشیم. همونجور که عرض کردم در ماه مبارک رمضان برنامه گلبرگ پخش نخواهد شد و ما در خدمتتون نخواهیم بود در این ماه. برای ما دعا کنید، ما هم دعاگوتون هستیم، دلمون هم تنگ میشه برای همراهی با شما، و امیدوارم که در طول این ماه هم با ما در ارتباط باشید. راه ارتباطی ما همان است که بود، 20339 پل ارتباطی ما با شماست. در طول ماه مبارک رمضان پیام های شما رو میبینیم و میخوانیم. انشاءالله بعد از اون توفیق داشته باشیم بتونیم در محضر شما حاضر بشیم و باز هم خدمتگزارتون باشیم. از دعای خیرتون محروم نفرمایید. التماس دعا داریم به همراه حاج آقای دهنوی. به امید دیدارهای آینده با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شاد باشید، خدا نگهدار شما.